بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الفصل الثانی فی الذباحه. غلب العنوان علیها ما اکونها اخص مما یبحث عنه فی الفصل فإن النحر و زکات السمک و نحوهی و نحوهو خارج عنها تجوزن فی بعض الافراد او اشهرها. مطلب اولی که در فصل دوم مرحوم شهید ثانی قبل از ورود به بحث مرحوم شهید اول مطرح می‌فرماید این است که عنوان فصل ثانی رو جناب شهید اول ذباحه مطرح کرده، یعنی فرموده الفصل ثانی فی الذباحه. و حال اینکه در فصل ثانی ما فقط از بحث ذبح صحبت نمی کنیم، بلکه فراتر از بحث ذبح از مثل نحر هم صحبت میشه، نحر ابل یا مثل زکات سمک ماهی. میدونید ماهی لازم نیست برای حلیتش سرشو ببرن، از آب که بگیرنش با یه شرایطی عرض کنم خدمت شما این حلاله. یا مثل ملخ، میدونید خوردن ملخ جائز، اشکالی هم نداره، اونم سربریدن نداره، همین مقدار که در حال حیات بگیرنش مثلا کفایت میکنه، حالا با یه شرایطی که بعدن اینا میاد. میخوایم عرض بکنیم که ما تزکیه رو میخوایم در موردش صحبت کنیم. حالا تزکیه گاهی به ذبح شرعی است، گاهی به نحر است، گاهی در سمک و جراد ملخ به یک نحو دیگری است. لذا عنوانی که اینجا قرار داده شده اخص از اون چیزیست که ما در این فصل میخوایم ازش گفتگو بکنیم، و اون چه که میخوایم گفتگو بکنیم معنایی دارد اعم از این عرض کنم عنوان ذباحه. پس چرا عنوان ذباحه رو براش انتخاب کرده جناب شهید ثانی؟ میفرماید این مجازه. حالا مجاز بودنش یا از باب تسمیه شیء است به اسم بعض افراده، مثل این که مثلا گوسفند رو میگن رأس، میگن ده رأس گوسفند، این مرادشون ده تا کله نیست که، آها ده تا گوسفنده، اما در واقع به اسم بعض، در واقع اونجا بعض افراد نیست، جزء یک فرد است. اینجا هم شبیه همونه، یعنی بعضی از افراد رو، افراد تزکیه، یکی از افرادش ذبح است و ذباحه است. پس میشه از باب تسمیه شی به اسم بعض افراده، یا از باب تسمیه شی به اسم اشهر افراده، یعنی بین افراد مشهورترینش رو که در واقع همین ذبح باشه ایشون به عنوان اسم این فصل قرار داده. و چه بسا اگر ایشون به جای عرض کنم ذباحه میفرمود الفصل الثانی فی الزکات فی التزکیه، اینجوری دیگه این مشکل رو هم نداشت، دیگه مجازی هم در کار نبود. این مطلب اول عرض کنم فصل ثانی. مطلب دوم دوستان این است که یکی از شرایط ذابح اسلام است، یعنی کسی که حیوان رو ذبح شرعی میخواد بکنه باید یا مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه، مثل همینجور که قبلا هم یکی دو بار عرض کردیم ولد ممیز مسلمان، یعنی یک بچه‌ای که مثلا فرض کنید پسر بچه‌ای که 13 ساله و توان ذبح شرعی رو داره، اگر ممیز باشه ولد مسلمان باشه بگیم ذبحش اشکالی نداره. پس یا باید مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه. لذا اگر حیوان رو کافر ذبح بکنه این حلال نیست، فرقی هم نمی کنه که اون کافر بت پرست باشه یا نه اهل کتاب باشه و حتی ذمی باشه. ذمی باشه یعنی شرایط ذمه رو تحت حکومت اسلامی پذیرفته باشه. چه تسمیه از او شنیده بشود چه تسمیه از او شنیده نشود. حالا ممکنه یک کسی کافر هم باشه حتی بت پرست هم باشه، اما برای این که شغل خودش رو از دست نده تو کشتارگاه میگه آقا من هر وقت میخوام بکشم بسم اللهشم میگم، بلندم میگم که همه بشنون. ایشون میگه سمعت تسمیته و املا فرقی نمیکنه، چون کافره عرض کنم به درد نمیخوره الا اشهر الاقوال. اما دو تا نظر دیگر هم اینجا مطرحه. بعضیا قائل شدن که ذبیحه ذمی در صورتی که تسمیه او شنیده بشود کفایت میکنه. ذبیحه ذمی در صورتی که تسمیه او شنیده بشود کافی، یعنی بت پرست کافی نیست ها، بت پرست کافی نیست. تو ذمی و اهل کتاب هم باید حتما تسمیه او شنیده بشود، یعنی معلوم بشه که تسمیه رو گفته. این یک نظر در کنار اون نظر اولی که اشهر اقوال بود. یه نظر دیگه داریم که بعضی ها گفتن نخیر ذبیحه غیر مجوسی حلاله، یعنی همین مقدار که مجوس نباشه، طرف آتش پرست نباشه، عرض کنم دیگه حالا میخواد ذمی باشد میخواد ذمی نباشه، مطلقا پذیرفته شده است. حتی دوستان تسمیه او شنیده بشود یا شنیده نشود تفاوتی نمی کنه، سمع الدعوا املا فرقی نمی کنه. مرحوم شهید ثانی می فرماید نسبت به حلیت ذبیحه غیر مجوس یعنی کفار دیگر روایات صحیحی داریم که البته این روایات صحیح معارض هم داره. یعنی در واقع ما دو دسته روایت داریم. یه دسته میگه ذبیحه غیر مجوسی کفار عرض کنم حلال، میشه استفاده کرد، روایات صحیح هم داره، از جمله این روایت محمد حلبی. عن محمد الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، دقت کنید به متن روایت، تو کتاب تو نیومده این روایت ها. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه اهل الكتاب و نسائهم، آیا ذبیحه اهل کتاب یا نساء اهل کتاب رو میشه عرض کنم استفاده کرد؟ فقال لا بأس به، امام فرمودن اشکال نداره. خب این ذبیحه اهل کتاب لا بأس به معناش این است که حلال دیگه، مشکلی نداره. اما بعضی از روایات همین رو معنی کرده، مثلا اسماعیل ابن جابر میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به من فرمودن لا تأکل ذبائحهم، ذبائح یعنی جمع ذبیحه هست دیگه، یعنی ذبیحه های اینها رو نخور، ولا تأکل فی آنیتهم. بعد میگه یعنی اهل کتاب، این مراد از ذبائحهم اهل کتابه، ذبیحه اینها رو نخور، اهل کتاب رو نخور، یعنی ذبیحه اونها قابل استفاده نیست. البته در جمع بین این دو دست روایت جناب شهید می‌فرماید ما روایات مجوزه را که حلیت ذبیحه کافر رو ذکر کردن اینا رو باید حمل بکنیم یا بر تقیه یا بر ضرورت. حمل بر تقیه بگیم امام علیه السلام به خاطر فتوای اهل سنت این رو فرمودن، تقیفاً فرمودن، چون اهل سنت مثلا این رو عرض کنم اشکال نمی کنن، از این باب امام هم از روی تقیه فرمودن اشکال نداره و الا این حکم حکم واقعی نیست. حمل بر ضرورت هم بگیم امام نفرمودن که، یعنی نخواستن بفرمان تو شرایط عادی ذبیحه کفار اشکال نداره، بلکه در فرض ضرورت که انسان مضطر میشه و راه و چاره دیگه ای مثلا نداره، تو اون فرض است که ذبیحه کفار امام خواستن بفرمان اشکالی نداره. خب اینم دوستان تا اینجا مطلب دوممون، اینا رو بخونیم تا بعد برسیم به شرطیت ایمان و شیعه 12 امامی بودن. الفصل الثانی فی الذباحه غلب العنوان علیها. ببینید این غلب العنوان علیها، من بخوام خود عبارت رو معنا کنم، معنای عبارت اینه غلبه داده شده عنوان این فصل بر ذباحه. خب غلبه داده شده عنوان این فصل بر ذباحه یعنی چی؟ یعنی این فصل معنون شده به عنوان ذباحه. این غلبه داده شده عنوان این فصل بر ذباحه یعنی عنوان این فصل رو مرحوم شهید اول فی الذباحه ذکر کرده، با این که معکونها اخصم ما یبحث و انه فی الفصل، با این که این ذباحه اخص از اون مطلبی است که بحث می شود از اون مطلب در این فصل ثانی. یعنی اونی که ما بحث میکنیم در فصل ثانی اعم است از ذباحه، فقط ذباحه رو ما بحث نمی کنیم، ذباحه رو بحث میکنیم، نهر رو هم بحث میکنیم، موارد دیگه هم هست. فان النهر، این فان النهر میخواد این اخص بودن رو توضیح بده. فان النهر و زکات السمک و نحوهی خارج عنها. آن نهر یعنی نهر ابل و تزکیه ماهی و مانند ماهی مثل جراد، عرض کنم ملخ، اینا خارج است از عنوان ذباحه. اینا خب ذبح شرعی نمیشن، نه نهر ذبح است نه تزکیه سمک و ملخ به ذبح شرعی است. خب قلب العنوان علیها معکونها اخذ، چرا قلب؟ تجوزن، این تجوزن یعنی مجازن، این غلبه عنوان به جهت مجاز است. حالا تجوز در چی؟ فی بعض الافراد او اشهر الافراد، اشهر رو حتی به بعض بکن، یعنی در واقع این مجاز یا از باب تسمیه شی به اسم بعض افرادهی هست یا از باب تسمیه شی بگید به اسم اشهر افراده. این تا اینجا. فقط من یه نکته رو عرض بکنم، من یه تبرقی کردم تو فصل ثانی بحث زکات سمک و جراد مطرح نمیشه. حالا خودتونم یه تبرقی بکنید تو مطالعتون، بحث زکات سمک و جراد تو فصل سوم میاد، البته فصل سوم فل لواحقه، دقت میکنید؟ اما نهر همینجا بحث میشه و همین برامون کافیه، یعنی خیلی مهم نیست که اون ماهی و ملخ رو ما تو فصل ثانی بحث میکنیم یا نمیکنیم. علایه‌حال نهر عرض کنم تزکیه است، ذباحه نیست. همین مقدار که نهر رو ما بگیم در اینجا بحث میشه، برای اینکه این اشکال اشکال درستی باشه کفایت میکنه. فقط خواستم توجه داشته باشید که ما تو فصل ثانی در واقع بحث تزکیه سمک و جراد رو بحث نمی کنیم، مفصلش در واقع تو فصل سوم بحث میشه. حالا لابلا یه اشارهی کرده باشه نمیدونم ها، چون الان خاطرم نیستی تورقیم کردم ندیدم، تو فصل ثالث بحث میشه. ولو جعل العنوان از زکاته، اگر قرار داده شود عنوان یعنی عنوان فصل ثانی زکات، یعنی به جای الفصل الثانی فی الذباحه میفرمود الفصل الثانی فی زکات، یعنی تزکیه حیوان، کما صنعف دروز که تو دروز هم همین کارو کرده، کان عجبه. چرا؟ لشمولهی الجمیع، به خاطر این که زکات شامل همش میشه دیگه. یعنی تزکیه عرض کنم شتر به نهر است، تزکیه گوسفند به ذبحه، تزکیه ماهی و جرادم به یک نحوه دیگریست که بحثاش میاد. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم، و یشترط فی الذابح الاسلام و حکمه، شرط است در شخصی که ذبح میکنه، ذبح شرعی انجام میده، مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه. آقا حکم مسلمان کیه؟ و هو طفله الممیز، طفل مسلمان که ممیز باشه. این که میگه باید حتما ممیز باشه، علتش این است که غیر ممیز یا مجنون اینا قصد نمیتونن بکنن و یکی از شرایط ذبح چیه؟ قصده. فلا تحل ذبیحة الکافر مطلقا، لذا حلال نیست. این فان نتیجه یشترطه دیگه. حالا که اسلام شرطه، ذبیح کافر دیگه حلال نخواهد بود مطلقا. مطلقا رو خودش معنا کرده، میگه وثنیاً کان الکافر و ام ذمی. وثنی یعنی بت‌پرست، چه بت‌پرست باشه چه ذمی باشه، یعنی اهل کتاب باشه و تحت حکومت اسلامی مثلا عرض کنم شرایط ذمه رو هم پذیرفته باشه. سمعت تسمیته املا، چه تسمیه او شنیده بشود چه شنیده نشود. طرف کافر تو کشتارگاه استخدام شده، برای اینکه بیرونش نکنن ها بسم اللهش هم بلند بلند میگه. ها کافر، حتی بت‌پرست هم هست، میخواد بالاخره نون بخوره دیگه، میخواد شغلش از دست نده، بسم اللهش بلندم میگه. نگید آقا کافر چجور کافریه که چجور مثلا وثنیه که تسمیه میگه. تسمیه گفتن که عرض کنم مشکلی نداره که، حالا طرف اعتقاد نداره اما لغلقه زبان این رو میگه، اشکالی هم نداره. الا اشهر الاقوال، پس اشهر اقوال این است که ذبیحه کافر چیه؟ حلال نیست. اما دو نظر دیگه هم اینجا وجود داره. یک، و ذهب جماعت الى حل ذبیحه الذمی اذا سمعت تسمیته. این که ترجمه نمیخواد که ها، این یک. دو، و آخرون یعنی جماعت دیگری ذهب به چی؟ الى حل ذبیحه غیر المجوسی مطلقا. مجوسی لغت دوستان آتش پرست یا آفتاب پرست معنا کرده، اما توی فقه مجوسی که میگن ظاهرا مراد آتش پرسته. علی ای حالن غیر مجوسی، حالا مجوسی رو که بگذاریم کنار، که تو بعضی از روایات ما مجوسی بهش تصریح شده، یعنی استثناء شده، ایشون رو همین حسابم این قائل جداش میکنه. ذبیحه غیر مجوسی مطلقا حلاله. این مطلقا یعنی چی؟ شما بگید. سمعت تسمیتو ام لا، تسمیتو سمعت ام لا، فرق نمی کنه. اینم قول سوم. و بهی اخبار صحیحه، دوستان بزرگوار بهی اخبار صحیحه ضمیرشو میذارید به چی؟ حل ذبیحه غیر مجوسی. ما روایاتی داریم صحیحه که اینا دلالت بر عرض کنم حلیت میکنه. روایتش عرض کنم روایت محمد حلبی است که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحه اهل الكتاب و نسائهم فقال لا بأس به. آدرس این کتاب میگم بنویسید. پاورقی یک و دو کتابتون دوستان، این کتابای چاپ کنگره، پاورقی یک و دو جا به جاست، یعنی متن پاورقی دو رو باید بیارید یک، متن پاورقی یک رو باید بیارید دو. متوجه شد چی عرض کردم؟ این روایت روایت هل بود دیگه. گفت لا به عصبهی. وسائل جلد 24 صفحه 62 ابواب و زبائح باب 27 حدیث 34، اون بالا نوشته شماره 1، اون حدیث 34 تو پاورقی 2 نه تو 1. روایاتم بررسی من کردم دیدم همه روایات حلیت رو میگن، روایت 31 تا 35 اون شماره 2 باید اون بالا میخورد، یا اگر یک خورده باید متن حاشیه دو میرفت توی یک. بعد میگه معارضتون به مثلها، یعنی این روایات عرض کنم که دال بر حل هستن معارض هستن به مثل همین روایات. این که میگه به مثلها یعنی اون روایات هم صحیح السند توش هست ها، که اون روایت در واقع یک و ده و نوزده و بیست و دو و امثال اینها باشه، که اون روایت یکی از روایاتش دوستان که دلالت بر عدم حلیت میکنه روایت اسماعیل بن جابره. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل ذبائحهم ولا تأکل فی آنیتهم، یعنی اهل کتاب. که این روایت روایت ده همون باب 27 که این جاش توی پاورقی یک روایت ده که اون بالا شماره دو زده، این باید جا به جا بشه حتما. خب پس ما دو دسته روایت داریم، یه دسته میگه عرض کنم ذبیح کافر حلاله، یه دسته میگه چی؟ حرامه. ایشون میگه و حملت علی التقیه و الضروره. دوستان بزرگوار حملت یعنی چی؟ حملت روایات هل یا روایت عدم هل؟ روایت هل. ها روایاتی که میگه ذبیح کافر حلاله حمل بر تقیه میشه، چون اهل سنت معتقدن که حلاله، ما حمل بر تقیهش میکنیم. یا نه حمل بر ضرورت میکنیم، میگیم امام فرمودن حلاله اما تو فرض ضرورت فرمودن حلاله، نه تو شرایط عادی که ضرورتی وجود نداره. تو فرض ضرورت خواستن به فرمان حلاله تا بتونیم جمع بین روایات کرده باشیم، چون هر دو دسته روایت توش روایت صحیحه وجود داره. اینم عرض کنم مطلب دوم. سوال دارید بفرمایید. ببینید من تمام روایات رو بررسی نکردم، اتفاقا کلمه مجوس رو من سرچم کردم، شاید بیش از 100 مورد اومد، دیروز یه نگاهی بهش کردم، هیچ کدوم معنا نکرده بود. حالا روایتی معنا کرده باشه، من استقامت هام نکردم که بگم نکرده، روایت هیچ کدوم معنا نکرده. اما معمولا توی فقه وقتی مجوسی میگن مرادشون آتش پرسته. این دیگه حالا فقط ذهنیت من از این تتبعهایی که داشتم هست. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که آیا شیعه بودن شرط یا نه؟ اگر اهل سنت حیوانی رو ذبح شرعی بکنن آیا این حلال یا حلال نیست؟ ابتداعا جناب شهید می‌فرماید که شیعه 12 امامی بودن ایمان، این ایمانی که ایشون میگه، میدونید تو روایات ما مؤمن وقتی میگن مرادشون خیلی وقتا شیعه است، اونم شیعه 12 امامی که ایمان به تمام اصول مذهب دارد، اینو بهش میگیم مؤمن. وقتی میگه لا یشترط الایمان یعنی شیعه 12 امامی بودن شرط نیست. خب چرا ما میگیم شرط نیست؟ ایشون میگه یه روایتی داریم از امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود من دان به کلمت الاسلام، کسی که متدین باشه، اعتقاد داشته باشه به کلمه اسلام، و صام و صلا، روزه بگیره نمازم بخونه، خب اهل سنت هم روزه میگیرن نماز میخونن، فذبیحته لکم حلال اذا ذکر اسم الله علیه، ذبیحش حلال برای شما اگر تسمیه کرده باشه، اگر تسمیه کرده باشه ذبیحش حلاله. لذا طبق این روایت دوستان ایمان شرط نیست، یعنی شیعه بودن شرط نیست، اهل سنت هم که عرض کنم ذبح شرعی بکنن این حلال مشکلی نداره. آخر این روایت دوستان داره اذا ذکر اسم الله علیه، این اذا ذکر اسم الله علیه دوستان اگر ما بخوایم مفهوم از این شرط بگیریم، ایشون میفرماد مفهوم شرط در این روایت ازش استفاده میشه که اذا لم یذکر اسم الله علی حلال نیست، یعنی اگر ذکر نام خدا برش نشه، بر این حیوان نشه، این حلال نیست. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا دقت کنید علاوه بر اصل ذکر، یعنی اصل تسمیه، اعتقاد به وجوب ذکرم لازمه یا لازم نیست؟ یعنی اگر یه کسی تسمیه میکنه اما اعتقاد به وجوب تسمیه نداره، حالا یا سنیست مثلا که تسمیه میکنه اما اعتقاد به وجوب نداره، یا حتی ممکنه شیعه باشه، این بس ظاهرا اعمه، اما خبر نداره از وجوب عرض کنم تسمیه، از باب مثلا اینکه جاهله خبر نداره از وجوب تسمیه، آیا علاوه بر اصل تسمیه، اصل ذکر نام خدا، اصل اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو مثلا بگه، علاوه بر این باید اعتقاد به وجوب تسمیه هم داشته باشه؟ که اگر گفتیم لازم اعتقاد به وجوب داشته باشه، در این صورت اون کسی که اعتقاد به وجوب ندارد تسمیه هم بکنه به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم نه اعتقاد به وجوب شرط نیست، مهم اینه که تسمیه کنه، حالا چه اعتقاد به وجوب دارد چه اعتقاد به وجوب نداره، اینجا دیگه طبیعتاً اگر طرف اعتقاد به وجوب هم نداشته باشه ذکر به تنهایی کفایت میکنه. اینجا جناب شهید میفرماد دو تا نظر مطرحه، بعضیا گفتن اعتقاد به وجوب ذکر شرط نیست، یعنی لازم نیست طرف اعتقاد به وجوب داشته باشه، و نهایتا هم شهید همین نظر رو تقویت میکنه. چرا؟ دو تا دلیلشون ذکر کرده. دلیل اول این است که چه من اعتقاد به وجوب ذکر داشته باشم چه اعتقاد به وجوب ذکر نداشته باشم، صدق ذکر میکنه. اون آیاتی که ما سابقا خوندیم دوستان حرفی از اعتقاد وجوب که نزد، که اون آیات حرفش چی بود؟ میگفت ذکر باید بشه. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه فکلوا مما امسکن علیکم وذکروا اسم الله. بحث ذکر اسم خدا بود. خب من از شما سوال میکنم، کسی که اعتقاد به وجوب ذکر ندارد اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگه، این بسم الله الرحمن الرحیم ذکر هست یا نیست؟ ایشون میفرماد هست. اینجور نیست که اگر بدون اعتقاد به وجوب ذکر بگوید این ذکر نباشه، بازم ذکره ولو اعتقاد به وجوب نداره. این دلیل اولمون. دلیل دوم، اگر دلیل اول رو نپذیرفتید و ما شک کردیم، نهایتا استصحاب عدم اشتراط اعتقاد به وجوب رو داریم. یعنی اگر یک کسی شک بکنه که آیا اعتقاد به وجوب ذکر اعتقاد شرط هست یا نیست، استصحاب عرض کنم عدم اشتراط داریم. خب این شرطیتش نیاز به دلیل داره. استصحاب عدم اشتراط در واقع میگه این اعتقاد به وجوب ذکر شرط نیست. این یک قول با دو دلیل. در مقابل بعضی ها انگار خواستن میگن اعتقاد به وجوب ذکر لازمه و شرطه. یعنی طرف ذکر به تنهایی بگه کافی نیست، باید معتقده به وجوبم باشه. این آقا چرا این حرفو میزنه؟ ببینید دوستان، این آقا میگه آقا واجبات دیگر رو شما چه کار میکنید؟ هر واجبی رو علی وجهی انسان باید انجام بده. آقا شما ماه مبارک رمضان در پیشه، میخواید روزه بگیرید، باید به قصد وجوب روزه بگیرید. اگر کسی میخواد نماز بخونه، باید به قصد وجوب نماز بخونه. یعنی عملی که واجب است قصد وجه باید بکنه. قصد وجه یعنی چی؟ یعنی اگر واجبه به قصد وجوب باید انجام بده. خب اینجا هم اگر این ذکر واجبه، باید این ذکر علی وجهی انجام بشه. علی وجهی یعنی علی وجه الوجوب، یعنی وجهش باید معلوم باشه و این اعتقاد به اون وجه داشته باشه. شهید ثانی میفهمد به نظر ما قول اول اقواست. قول اول اقواست، چون هم صدق ذکر میکنه، نهایت شک کم بکنیم استصحاب عدم اشتراط رو داریم. خب این تا اینجا. بعد میفرماید یه مواردی دوستان از اهل سنت استثناء هستن. ما گفتیم اهل سنت اگر ذبح بکنن ذبحشون قابل استفاده است، میشه خوردش، اشکال نداره. یه مواردی استثناست. اون موارد کدومه؟ مرحوم شهید اول یه مورد رو بیشتر استثناء نکرده. ایشون میفرماید اون مورد استثناء ناسبی است، یعنی کسی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارته. علتش هم این است که ناسبی دوستان کافر محسوب میشه به اعتقاد ما. چرا دوستان ناسبی کافر محسوب میشه؟ به این دلیل که ناسبی در واقع دوستان اون چرا که از دین پیغمبر اکرم معلوم است اون رو داره انکارش میکنه. یعنی چیزی را که ثبوتش ضرورت دین است اون رو داره انکار میکنه، و اونی که ثبوتش ضرورت دینه محبت اهل بیت عصمت و طهارت. میدونید بحث محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو حتی اهل سنت هم قبول دارن. اینقدر روایات صریح نسبت به مودت اهل بیت عصمت و طهارت که اهل سنت عمدشون، گرچه ولایت رو به معنایی که ما شیعیان قبول داریم قبول ندارن، اما مودت اهل بیت رو قبول دارن. ولذا میبینید اهل سنت خیلی هاشون زیارت امام رضا علیه السلام هم میان. همین عرض کنم ایام عید تو کربلا من خودم سنی دیدم زیارت عرض کنم حضرات ائمه میومد، دست بسته هم نماز میخوند. اینا محبت اهل بیت رو خیلی هاشون اعتقاد دارن بهش، ولذا این عرض کنم ضروری دینه و اگر کسی انکارش بکنه کافره. و به همین دلیل ایشون می‌فرماید طبیعتاً اون کسی که خارجی محسوب میشه، از خوارج محسوب میشه و خروج بر امام محسوب کرده یا از مجسمه محسوب میشه، اونا هم ذبیحه‌شون به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونا هم کافر محسوب میشن. در واقع اون فرقی از مسلمین کمکم کنید، اون فرقی از مسلمین که ضروری دین رو انکار میکنن و کافر محسوب میشن، اینا جز کفارن، در واقع حکم کفار رو دارن و عرض کنم ذبیحه‌شون به درد نمیخوره. ضمن این که در مورد ناسب دوستان ما روایت خاصم داریم، ذبیحه الناسب لا تحل، روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن ذبیحه الناسب لا تحل. اینم مطلب دوم. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم. ولا یشترط الایمان، ایمان شرط نیست. ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن. علل اصح لقول امیر المؤمنین علیه السلام من دان به کلمت الاسلام، کسی که متدین باشد، اعتقاد داشته باشه به کلمه اسلام، توحید، نبوت، اینا رو قبول داشته باشه و صام و صلا، روزه بگیره، نماز بخونه، فذبیحته لکم حلال اذا ذکر اسم الله علیه، یا اذا مثلا ذکر اسم الله علیه، اگر ذکر خوندیم ضمیرشو بزنید به همون من دانه. و مفهوم و شرط انه اذا لم یذکر اسم الله علیه لم یحل. مفهوم شرط، شرطمون دوستان همون تیکه آخر اذا ذکر یا اذا ذکر اسم الله علیه، مفهومش این است که اذا لم یذکر یا اذا لم یذکر اسم الله علیه این حلال نیست، این حلال نیست. ایشون میفرماد مفهوم شرط هم که خب میدونید تو اصول آقایون خیلی هاشون معتقدن که مفهوم شرط حجت، حالا اگر مفهوم وصف رو نمیپذیرن، مفهوم لقب رو نمیپذیرن، اما مفهوم شرط رو عمدتاً پذیرفتن، این حلال نیست. خب حالا اگر ذکر بکنه حلاله، اگر ذکر نکنه حرامه. اینجا یه سوال پیش میاد که آیا ذکر خدا به تنهایی شرطه یا نه ذکر خدا علاوه بر اعتقاد به وجوب شرطه؟ ایشون میگه و هل یشترط مع الذکر اعتقاد و وجوبه، آیا شرط است علاوه بر خود ذکر اعتقاد به وجوب ذکر؟ یعنی لازم است من که ذکر میکنم اعتقاد به وجوب هم داشته باشم یا نه؟ شاید دوستان، این حالا من دنبالم کردم خیلی فرصت نکردم در بیارم مسئله رو، شاید از باب این که حالا نگیم همه اهل سنت، برخی از اهل سنت اعتقاد به وجوب ندارن، خواسته از باب این که اینا اعتقاد به وجوب ندارن ثابت بکنه که اهل سنتی که اعتقاد به وجوب ندارن، چه بسا بتونیم بگیم ذبیحه‌شون از این باب چیه؟ قابل استفاده نیست دیگه. چرا؟ چون ولو ذکرم بگن اما چون اعتقاد به وجوب ندارن، مثلا گرچه یه مقداری بعیدم به نظر میرسه چون آیات کریمه قرآن صریح تو این مسئله، بعید به نظر میرسه که اهل سنت هم اعتقاد به وجوب نداشته باشن. علی ای حال این مسئله که بگیم آیا شرط است علاوه بر خود ذکر اعتقاد به وجوب ذکر، قولان دو تا نظر درش وجود داره. من صدق ذکر اسم الله علی، دلیل اول قول اول، این قول اول دوستان از این من به بعد میخواد دلیل چی رو بیاره؟ دلیل عدم اشتراط اعتقاد وجوب ذکر. اونایی که میگن شرط نیست اعتقاد به وجوب، یه دلیلشون این است که صدق میکنه ذکر اسم خدای متعال بر این، عرض کنم خدمت شما، ذکر اند عدم اعتقاد وجوب، یعنی ذکری که بدون اعتقاد به وجوب بیاد، این ذکر صدق ذکر برش میکنه. و آیات کریمه قرآن و روایات هم چی گفت به ما؟ گفت ذکر لازمه، نگفت ذکر با اعتقاد به وجوب، که این یک دلیل. و اصالت عدم الاشتراط، اصالت عدم الاشتراط دلیل دوم است، کمکم کنید، برای قول اول. یعنی نهایتا اگر شما شکم بکنید، ما استصحاب عدم اشتراط رو داریم، استصحاب عدم اشتراط رو داریم. این دوستان تا اینجا دو دلیل برای قول اول، بعدشو بخونید.
و من اشتراط
اینو من نخونید این من دوستان و منش ترتهو اعتبر ایقاؤه على وجهی که غیره من العبادات الواجبه. این در واقع دلیل اشتراط اعتقاد وجوب ذکر است. اونایی که معتقدن که شرط است که این آقا اعتقاد به وجوب داشته باشه، به چه دلیل این حرف رو زدن؟ میگه دلیلشون اینه، من اشترطه، کسی که شرط کرده است ذکر اسم الله رو، کسی که شرط کرده این ذکر رو با اعتقاد به وجوب، اعتبر ایقاؤه علی وجهه، در واقع معتبر میداند ایقاء ذکر را علی وجهی. علی وجهی یعنی چی؟ یعنی علی وجه الوجوب، مثل همه عبادات دیگه که غیره من العبادات الواجبه. شما هر عبادت واجبی رو میخوای انجام بدی باید به قصد وجوب انجام بدی. میدونید یکی از حرفایی که آقایون زدن این است که قصد الوجه چیه؟ لازمه. قصد الوجه یعنی چی؟ یعنی وجه عمل باید معلوم بشه که آیا مستحب داری انجام میدی، واجب داری انجام میدی، ولذا باید قصد وجوب بکنی. ایشون میفرماد ول اول و اقوا. اول اقوا یعنی این که ما بگیم شرط نیست اعتقاد به وجوب، این اقواست. خب این مطلب اول. مطلب دوم موارد استثناء. ما گفتیم ذبیحه اهل سنت حلاله، حالا میخواد یه مواردی رو استثناء کنه. و حیث لم یعتبر الایمان، وقتی ایمان معتبر نشد، صح مع مطلق الخلاف، صحیح هست عرض کنم این ذبح با مطلق خلاف. با مطلق خلاف یعنی چی؟ من جمیع الفرق الاسلامیه، یعنی هر مخالفی از فرق اسلامی مخالف با شیعه 12 امامی ذبیحش حلاله و صحیحه. اذا لم یکن بالغا حد الناسب، به شرطی که به حد ناسبی نرسه. لعداوت اهل البیت علیهم السلام، به جهت عداوت اهل بیت عصمت و طهارت. خب این عداوت اگر وجود داشته باشه و این در واقع مخالفت به حد نسب برسه، اینجا دیگه ذبیحش حلال نیست. فلا تحل حین اذن ذبیحته. چرا؟ لروایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذبیحه الناسب لا تحل. این یه دلیل، دلیل نقلی. دلیل دوم، ولی ارتکاب ناسب خلاف ما هو المعلوم من دین النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثبوته ضرورتاً، به خاطر اینکه ناسبی مرتکب خلاف اون چیزی شده است که هو المعلوم من دین النبی ثبوته. این ثبوته نائب فاعل المعلومه، یعنی مخالف اون چیزی که اون چیز معلوم است ثبوتش ضرورتاً، ثبوتش معلومه، به ضرورت هم معلوم از دین پیغمبر. خب اونی که معلوم از ثبوتش چیه دوستان؟ محبت اهل بیت عصمت و طهارت، عدم عداوت و عدم بغض نسبت به اهل بیت عصمت و تا عدم بغض هم کافی نیست، بلکه محبت لازمه. یعنی از اهل سنت کسانی رو داریم به وجوب محبت اهل بیت فتوا میدن، ولو ولایت رو به عنوانی که ما قبول داریم قبول ندارن، اما وجوب محبت رو قبول دارن و پذیرفتن. فیکون و کافر، وقتی یک چیزی که ثبوتش به ضرورت از دین پیغمبر معلومه اینا خلافش رو میگن، لذا ناسبی میشه کافر. فیکون و کافرن فیتناوله ما دل علی تحریم ذبیحه الکافر، لذا هر دلیلی که دلالت میکرد بر تحریم ذبیحه کافر شامل ناسبی هم نیشه. دوستان بزرگوار، این دلیل دوممون. دلیل اول نها، دلیل اول گفت ذبیحه ناسبه لا تحل، صراحت داشت به ناسبی، اما دلیل دوم دیگه دوستان یه دلیلی است که فقط ناسبی رو شامل نمیشه. هر فرقه ای از فرق اسلامی که اون چه معلوم از ثبوت و ضرورتن رو انکار بکنه همین حکم رو داره، ولذا میگه و مثله الخارجی و المجسم، اونی که خروج بر اهل بیت عصمت و طهارت کرده، اونی که مجسم است، یعنی الذی یعتقد به تجسیم الله، اینا همه ضروری دین رو در واقع انکار کردن و حکم کافر رو دارن. اینم دوستان مطلب دو. سوال دارید بفرمایید. خب یه لحظه دوستان حواستون به من باشه، این بحث رو انشالله تمامش کنم با این تعطیلاتی که در پیش داریم دیگه چیزش نمونه. ببینید دوستان بزرگوار، دقت کنید، برخی حلیت رو منحصر کردن بر ذبیحه مؤمن. یعنی ما تا به حال گفتیم که ذبیحه مخالف و اهل سنت هم اشکالی نداره الا اون ناسبی و اینا که اونا حالا وضعیتون معلومه. اما بعضی ها گفتن نه خیر، اهل سنت ذبیحهشون حرامه، یعنی جائز نیست استفاده کردن از اون. بهشون میگیم دلیلتون چیه؟ میگن یه روایتی داره امام کاظم علیه السلام به زکریا ابن آدم فرمود انی، دقت کنید، فرمود انی انها که ان ذبیحت من کان علی خلاف الذی انت علی و اصحابک. من امام کاظم آی زکریا ابن آدم تو رو نهیت میکنم. از چی نهیت میکنم؟ دقت کنید، از ذبیحه کسی که اعتقاداتش با تو و اصحاب تو جور در نمیاد. من کان علی خلاف الذی انت علی و اصحابک الا فی وقت ضرورت الی، مگر ضروری بشه، اما جدای از ضروری من تو رو نهیت میکنم. ولذا گفتن ذبیحه اهل سنت که اعتقاد شیعه رو نداره عرض کنم حلال نیست بر اساس این روایت. مرحوم شهید ثانی در پاسخ این عرض کنم حرف می فرماید که آخر این روایت چی داشت؟ الا فی وقت ضرور الی. ضرورت دوستان دو جور داریم، یه لحظه حواستون به من باشه، ضرورت دو جور داریم. یه ضرورت هست دوستان که آدم دیگه کاردش به استخون رسیده، یعنی نوع سوپر ضرورته، جوری که آدم دیگه اگر مثلا استفاده نکنه میمیره. اگر واقعا ضرورت به این حد برسه، کارد به استخوان برسه، جان طرف در خطر باشه، اینجا دیگه میترم میتونه استفاده بکنه، میتر رو هم میتونه استفاده بکنه. این اون حد نهایی ضرورته که دیگه کار خیلی سخته. اما یه ضرورت داریم دوستان، ضرورت عرفیه است. مثلا یه کسی در یه جایی داره زندگی میکنه، در یه جایی داره، ولو کشور کفرم باشه ها، ولو کشور کفره، میگه آقا اینایی که مثلا گوشتایی که میارن ولو روش حلالم میزنن، من اطمینان ندارم که اینا رو مسلمان ذبحش کرده باشه، احتمال میدم کافر ذبحش کرده باشه. اما اگر بنا باشه اینا رو استفاده نکنه، هیچ راهی براش وجود نداره. مثلا فرض کنید یه کشوری هست که اصلا تو خونش هم نمیتونه ذبح شرعی خودش انجام بده، قانونا حتما باید تو کشتارگاه باشه، اینم دستش نمیرسه. این اگر بخواد استفاده نکنه تو عمرش نباید گوش بخوره، کلا باید بذاره کنار. چه بسا یه کسی بگه خب نخوره، نخوره که نمیمیره که ها، اما عرفن این ضرورت محسوب میشه. حالا ولو به حد اکل میتم بگو نرسیده، اما عرفن این ضرورت مثلا محسوب میشه. میگیم اینجا دیگه اگر اهل سنتم ذبح کردن اینجا بخوره. حالا دوستان بزرگوار، این آخر این روایت امام کاظم علیه السلام که فرمود الا فی وقت ضرور الیه، این ضرورت کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا هر دو رو شامل میشه یا فقط خصوص ضرورتی که باعث جواز اکل میتست؟ جناب شهید ثانی میفرماد این ضرورتی که تو این روایت اومده اهم از اون عرض کنم ضرورتیست که باعث جواز اکل میتست، یعنی حتی اون ضرورت عرفیه رو هم شامل میشه. و چون ضرورت عرفیه رو هم شامل میشود، ما چاره ای نداریم جز این که اون انهاکه رو حمله بر کراهت بکنیم. چرا؟ چون اگر اون انهاکه دلالت بر حرمت بکنه، خب این ضرورت رو که شما فقط باید اکل میته معنا کنید، چون گفت حرام الا در ضرورت. خب کی ضرورت دوستان باعث میشه حرام بشه حلال؟ وقتی که کارد مثلا به استخون برسه، اون ضرورت عرض کنم ویژه اتفاق بیفته، اونه که باعث میشه حرام بشه حلال. و الا اگر ما ضرورت رو عرفی معناش بکنیم، خب این طبیعتا ضرورت عرفیه دیگه حرام رو حلالش نمیکنه، باید مثلا انهاکه رو حمله بر کراهتش بکنیم. این دوستان حرفی که اینجا ایشون در جواب این نظریه مطرح میکنه، میفرماید نه تنها این روایت که آخرش این قرینه رو داره، بلکه روایات دیگر هم که این قرینه رو نداره، ما جمعا بین روایات باید حملش کنیم بر کراهت. یعنی هر روایتی که میگه عرض کنم ذبیحه اهل سنت رو نخورید، حمل بر کراهت بشه، به خاطر اینکه ما روایات مجوزه رو داریم، برای جمع بین روایات اونا رو حملش کنیم بر کراهت. و ایشون میفرماد حمل بر کراهت دوستان از حمل بر تقیه و حمل بر ضرورت چیه؟ اولاست. یعنی ما حملش کنیم بر کراهت بهتر از این است که حملش کنیم بر تقیه یا حملش کنیم بر ضرورت. یه نکته دیگه هم باقی مونده، اون عبارتیست میخونم براتون، نگاه کنید. و قصر جماعتون الحله علا ما یذبحه المؤمن، منحصر کردن جماعتی حلیت رو بر چی منحصرش کردن؟ بر اون سید و بر اون حیوانی که مؤمن اون رو ذبح بکنه. یعنی حتما با چیه 12 امامی باشه تا حلال باشه، و الا حلال نیست. چرا؟ لقول الکاظم علیه السلام لزکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم آن کجا دفنه؟
شیخان.
اینی انها که ان ذبیحت من کان علا خلاف الذی انت علیه و اصحابک، من تو رو نهی میکنم از ذبیحه هر کسی که کان علا خلاف، کان علا خلاف یعنی اعتقادش خلاف اون چیزیست که انت علی و اصحابک، یعنی خلاصه اعتقادات شیعه رو نداره الا فی وقت ضروره الهی. خب این حرف این آقایون، این و یحمل، دوستان جواب شهید ثانیست به این نظریه. ایشون میگه و یحمل علی الکراهه به قرینه ضروره، به قرینه کلمه ضرورتی که در آخر این روایت اومده حمل میشه بر کراهت. یعنی انهاکه رو ما نهی کراهتی باید معنا کنیم. چرا؟ فانها، یعنی این ضرورت، اعم من وقت عرض کنم تحل فیه المیته، این اعم از اون وقتی است که میته رو حلال میکنیم، حلال میشه در اون وقت میته. یعنی این فقط ضرورتی که مجوز اکل میته است رو شامل نمیشه، بلکه ضرورت‌های عرفیه رو هم شامل میشود. و چون ضرورت‌های عرفیه رو شامل میشه، اون دیگه حرام رو حلال نمیکنه، اون نهایت کراهت رو مثلا برمیداره. و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب علیه علیها. دوستان بزرگوار دقت کنید چجوری معنا میکنم این علیه علیها رو. ممکن است حمل بکنیم نهی وارد در جمیع باب رو، جمیع باب یعنی جمیع باب ذبیحه رو، علیه یعنی علا ذبح المخالف، و قید نهیه یعنی نهی که وارد در جمیع باب است، اون نهی که بر ذبح مخالف اومده، یعنی اون نهی هایی که تو روایات ما بر ذبح مخالف اومده، اینا رو حملش کنیم علا چی؟ علیها، علی الکراهه. پس علیها قید حمل شد، علیه قید نهی. علیه ضمیرش میخوره به ذبح مخالف، علیها ضمیرش میخوره به کراهت. برای چی حملش کنیم بر کراهت؟ میگه جمعاً، به خاطر جمع بین روایات، چون بعضی از روایات گفتن جائزه. ولعله اولا من الحمل علی التقیه و الضروره، چه بسا بگیم حمله بر کراهت اولا از حمله بر تقیه و ضرورته. و یحل ما تذبحه المسلمه، آقایون زن ذبح بکنه میشه خورد؟ میگه بله میشه خورد، حلال است اون حیوانی رو که ذبح میکنه او رو مسلمه. آقا خسی چی؟ میگه خسی هم اشکال نداره، خسی یعنی خاجه، اخته، مجبوب، مقتوع الذکر، اونم اشکال نداره، صبی ممیز، اونم اشکال نداره، اما مجنون به درد نمیخوره. دون المجنون و من لا تمیز له لعدم القصد، صبی غیر ممیز و مجنون ذبحشون به درد نمیخوره، چون قصد نمیتونن بکنن، قصدم بکنن قصدشون شرعا کلا قصده. ول جنوب، جنوبم اگر ذبح بکنه اشکال نداره مطلقا، چه جنابتش از راه حلال باشه چه از راه حرام. ول حائض و نفسا یا نفسا، اینا هم اشکال نداره، لانتفاء المانع مع وجود المقتضی للوجوب. هل. خلاصه میخواد بگه هیچ کدوم از اینا شرط نیست که بگیم حالا طرف نباید جنوب باشه یا نباید زن باشه یا نباید مثلا عرض کنن سبی باشه، سبی ممیز باشه، اینا هیچ کدوم شرط نیست. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.